بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام دارم به خدمت اعضای محترم کلاس و امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک که به تدریج به نیمه اون هم داریم نزدیک میشویم مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. بحث ما بر سر اخلاص بود اگر به خاطر مبارکتون باشه. هر شد اگر انسان بخواد عملش اثر واقعی داشته باشه و در عالم کار کند، کارساز باشه عملش، حتما بایستی اخلاص داشته باشه و اخلاص فقط و فقط در اوج محبت اتفاق میفته. محبت هم عبارت بود از جاذبه نفس و کشش روحی حبیب نسبت به محبوب. ماها نسبت به کسی که اون رو دوست داریم، ما حبیبیم و او محبوب است. حالا محبوب ما میتونه هر چیزی باشه. به هر تقدیر محبت آثار بسیاری داشت، چنانچه در جلسه پیشین هم عرض شد، مثل انعکاس و طلوع صفات محبوب و معشوق در حبیب، در این عاشق. صفات الهی در ما انعکاس یابد، طلوع پیدا کنه. یا اینکه سریع‌ترین راه اتصال به ارواح طیبه انبیا و اولیا همین محبت ورزی است. یا اینکه انتقال بسیاری از علوم و دانش‌ها به واسطه عشق و محبت است. یک سری علوم حضوری رو که از انبیا و اولیا کسب می‌کنن عالمان و عارفان اتفاقاً به همین طریق است. یا حتی بعضن روحیه عدالت پیدا می‌کنن ادعی یا روحیه ستمگری پیدا می‌کنن به خاطر محبت ورزی، محبت به امور نیکو و محبت به اموری و افرادی که نیکو نیستن، شر هستن. اینها باعث پیدایش روحیه ستمگری در افراد میشه، هم مثبتش در واقع موجود است و هم منفی اون. بنابراین بر افرادی که طالب راه خدا هستن لازمه و حتمی است که خودشون رو به صفات خدا درآورند و این هم بدون تحصیل محبت محاله، نمیشه بدون محبت. یعنی اگر کسی در تمام عمرش به کارهای خیر مشغول باشه، از بدیها اجتناب کنه، کارهای خوب انجام بده، ولی محبت خدا رو در دل پرورش نده، جان او از صفا و وفا کاملا خالیه. مثل قبری است که روی اون رو نقش و نگار و سنگ خوبی قرار دادن و زینتش کردن، ولی درونش این گونه نیست. خب مطابق اون چه گفته شد متوجه میشیم که انسان نباید فقط به اعمال ظاهری اکتفا کنه. لازم هستن، حتما بایستی نماز و روزه و اعمال ظاهری باشن، اما کافی نیستن. بایستی محبت و امور قلبی در کنار اینها باشه، چون از عمل ظاهری به تنهایی کاری بر نمیاد و چاشنی محبت در هر عملی لازم هستش. محبت هم لازمه ایجاد اخلاصه و این اخلاص آهسته آهسته انسان رو پیش میبره. محبت هم محک و شاخص است و هم واقعا انسان رو پیش میبرد. پس رشد انسان در گرو تحصیل محبت است. اینا رو در جلسه پیشین هم ما به محضر شما عرض کردیم. حالا بعد عنوانهای جدیدتری رو وارد بشویم. فراموش نکنیم که فرمول اصلی در مسیر توحیدی چه بود؟ ذلیل کردن و لاغر کردن نفس در مقابل خداوند متعال و اینکه همه کارها به سمت و سوی او فلش و جهت زده بشود. هر کاری که جهتش به سمت ما باشه و بخواد به نام ما ثبت بشود و باعث تورم و چاق شدن من و انانیت ما بشه با محبت و عبودیت سازگاری ندارد، منافات داره. این فرمول به هیچ وجه فراموش نکنید. اگر مباحث عناوینش تغییر میکند فرمول اصلی رو فراموش نکنید. طبق همین است که بزرگان فن توحید و عرفان میگویند که محبت مراتبی داره و هر مرتبه اون با مرتبه از عبودیت تلازم داره، لازم و ملزوم هستن، جدا از هم نیستن. بنابراین در این مسیر ذلیل کردن و لاغر کردن نفس در مقابل خداوند شاه کلید به حساب میاد. طبق همین است که یکی از صفات قطعی مؤمن وجود محبت پروردگار در قلب اوست. صفات مؤمن همش به نماز و روزه و اینها نیست. مؤمن اتفاقا بایستی به محبت شناخته بشود. تا درجه نهایی محبت حاصل نشه لقاء الله میسر نمی شود. ببینید چقدر ربط دارن، لازم و ملزوم هستن، مراتب داره محبت. مراتب محبت پروردگار همیشه ملازم است با مراتب عبودیت و تواضع در محضر حق تعالی. یعنی هرچه محبت بیشتر باشد تواضع بیشتر است، عبودیت و افتادگی و وجود خود را ندیدن بیشتر است، پررنگتر است. هرچه تواضع و اینها هم بیشتر باشه محبت، دو تا در واقع تلازم زیبایی با هم دیگه دارن. هر قدر که حالت انکسار یعنی شکستگی و عبودیت بیشتر بشه، زمینه محبت حقیقی در نفس بیشتر میشه. ولذا اگر نماز شب پا میشیم بخونیم یا در نماز میبینیم حواسمون نیست، اون تمرکز لازم رو نداریم، حواسمون جاهای دیگه است، چون حالت انکسار رو در درونمون نداریم. با توجه به معانی کلمات نماز و اینها خیلی کار درست نمیشه، با ظاهرش کار درست نمیشود. اومدی سر نماز حالت انکسار و عبودیت نداری، حواست پرت هست، وقت میخوای با توجه به معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین مثلا اصلاحش کنیم، اون نشدنی است. بنشینیم و حال انکسار و بدبختی به سجده بریم، خدایا ببین وضعیت من این است، بیچاره هم گرفتار هستم، به حالت سجده بیفتیم تا این درست بشود. بنابراین بین مراتب محبت و مراتب عبودیت و مراتب انکسار و مراتب شکستگی و مراتب گدایی لازم و ملزومه. هرگاه دیدیم کارمون پیش نمیره بدانیم عبودیتمون لنگ است، گدایی کردنمون لنگیده است. بنابراین هر قدر که حالت انکسار و عبودیت بیشتر بشه، زمینه محبت حقیقی در نفس بیشتر میشه. اون وقت وصول به نهایت درجه محبت پروردگار و تحصیل درجه عالی از عشق بدون اطاعت و عبادت کامل تحقق پیدا نمی کنه. چون تا کسی به محبت و عشق الهی نرسه به نحو تام و کاملش، از نفس خودش، از منیت خودش، از انانیت خودش نمیتونه عبور کنه و راه تحصیل محبت و عبور از مرحله نفس هم عبودیت و اطاعته، یعنی گدایی کنیم، خاکساری کنیم. ببینید هرچه انسان خودش رو در مقابل پروردگار ذلیل‌تر ببینه و عزت و رفعت رو برای خدا بدونه، همون چیزی که امام رضوان الله علیه می‌فرمود، به اون مرحله نزدیک‌تر میشه. عمده این است که انسان خودش رو در مقابل پروردگار ذلیل بدونه و ذلیل ببیند. تمام عبادات و اعمالی که انسان انجام میده برای این است که به ذلت مطلقه برسه. ذلت مطلقه ببینید یعنی برسه به اون جایی که خودش رو هیچ ببیند و بشود به گفته قرآن عبدم مملوکن لا یقدر علی شیء، عبد مملوک و بیچاره‌ای و بدبختی که برای خودش هیچ چیزی رو نمیبینه. ولا یملکون لانفسهم ذره ولا نفع ولا یملکون موت ولا حیات ولا نشورا، نه ملک و مال داره و نه ملکیت، اصلا مالک به حساب نمیاد و مالک نمیشود. این است بایستی به ذلت مطلقه در مقابل خداوند، نه در مقابل مردم، این که پسندیده نیست، در مقابل خداوند. اولیاء الهی اصلا خودشون رو مالک نمیدونن، حتی مالی که در ظاهر متعلق به خودشون هستش رو برای خودشون نباید ببینن، چون این مال رو مال الله میدونن. یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به، حدیث عنوان بصری خوندید، مالشون رو در جایی مصرف میکنن که او میخواد، چون مال مال خداست. خدا میگه اینجا مصرف بکن، میگوید چشم. اونجا نباید مصرف کنی، چشم. اینجا دوست دارم، چشم. اونجا دوست ندارم، چشم. برای ولی خدا، چون ملاک رسیدن به اوست، بنابراین مال یا چیز دیگری رو برای خودش نمیده. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق خیلی عبارات نابی دارن. توحید حقیقی رو اینجا ببینید، جانتون اینجا باشه، قلبتون اینجا باشه. امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میفرماید: اللهم صل علی محمد و آله. خیلی جالبه، خدایا بر محمد و آل محمد صلوات بفرست. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی غند نفسی مثلها. بارلاها پروردگار من، خدای من، مقام و درجه من رو بالا مبر مگر اون که به همون مقدار که نزد مردم داری بالا میبری در نفس خودم پایین بیاری. توحید رو ببینید، توحید رو ببینید. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. ولا تحتس لی غزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. اینا رو اگه ما بگیم شاید کسی قبول نکنه. چه کسی دارد میفرماد؟ حضرت سجاد علیه السلام که بیشترین هدیه از اوست. خدایا درجه من رو بالا مبر مگر اون که به همون مقدار که نزد مردم بالا میبری در نفس خودم پایین بیاری. حالا بقیهش خیلی جالب داره. خداوندا بارلاها برای من عزت ظاهری ایجاد نکن، مشهور بشم، مردم من رو دوست بدارن، عزیز بدونن، با تقوا بدونن، مگر اینکه به همون میزان برای من ذلت باطنی ایجاد کنی و به همون مقدار که من رو به حسب ظاهر بالا میبری در نفس خودم ذلیل کرده باشی و پایین بکشی. این است محبت. اون وقت این درد و رنج که به سراغ او بیاید، چنین کسی که مطابق فرمان امام سجاد علیه السلام و با این فرمول، با این فرمول توحید حرکت کنه، دیگه درد و رنج نخواهد داشت. درد و رنج ها برای او آسون آسون میشود. چقدر قشنگ بود. اینو واقعا بنویسید، داشته باشید پشت جلد کتاب، یک جایی همیشه جلوی چشمتون، پشت سررسیدتون، کتاب‌های اخلاقیتون، این رو بنویسید. بسیار زیباست. فرمولم همین است. هر میزان که ما داریم حرکت میکنیم از ما تعریف و تمجیدی میکنن، کاری رو به ما نسبت میدن. تو بودی باید بیشتر شرمنده بشویم با این فرمول. این فرمول محبت و عشق و توحید و عرفان است. خب بریم جلوتر، وقتمون کمه. اینا توحید حقیقی است که از زبان مبارک امام سجاد علیه السلام داره بیان میشه. پس عبادت ما باید از روی محبت و عبودیت باشه و هر روز خود رو ذلیل تر از قبل ببینیم. اینو فراموش نکنید. این راه مسیر تضعیف نفس است، مسیر ذلیل تر شدن پیش خداست. هر روز باید خود رو ذلیل تر از قبل بدونیم تا محبت الهی در قلب ما حاکم بشود و به این طریق بتونیم کارهای خودمون رو خالصانه انجام بدهیم. این نکات رو همگی لازم است که دقت کنیم و هرگز در این ماه مبارک فراموش نکنیم. فرصت برای محبت ورزی و استفاده از این ماه و برکات اون و گدایی کم است و رو به پایان. عزیزترین ماه خدا دارد به نیمش میرسیم و کم کم به اتمام میرسه. رهبری سلم الله در این رابطه یک عبارت جالبی دارن. امروز اینها رو دیدم، گفتم در این جلسه بگیم، خیلی برای خودم جالب بود. میفرماد نباید این سحر را از دست داد. سحر فرصت خیلی خوبی است. مکرر عرض کرده ایم که اگر ماها از سحر استفاده نکنیم در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم. دنیای شلوغ تعابیری که استفاده میکنه دقیق است. خاصیت ایشون اینه، واژگانی که انتخاب میکنه دقیق است و اثر بخش. در این دنیای شلوغ وقت دیگری نداریم. راست میفرمایم، برای خلوت با خودمون وقت دیگری پیدا نمیکنیم. با دلمان، با خدای خودمان، واقعا وقتی باقی نمیماند. راست میگه. در این 24 ساعت چند ساعتش که خوابیم؟ بله. اون ساعتهایی هم که بیدار هستیم گرفتاریم. هر کسی یک مشغولیتی داره دیگه. یکی خانه‌دار است نمیدونم. یکی سر کار میره. بیکار که نیستیم. هر کسی یک مشغولیتی دارد یا مشغولیت‌های مختلفی دارد. آن فراغت‌هایی که وجود داشت امروز وجود ندارد. البته نقص زمانه نیست. طبیعت زمان است. بالاخره امروز وسایلی هست و زندگی یک زندگی ماشینی است. در این مثل اخباری ها نمیاد بگه این نقص زمان است و باید بریم به دوران درشکه برگردیم و اینها. نه، میگه طبیعت زمان این است. ولی حواست باشه در کنار این پیشرفت ها سحر رو از دست ندی. امروز پدیده هایی وجود دارد که این پدیده ها در گذشته وجود نداشته. لذا گرفتاری زیاد است. نمیشود در ایام روز، چرا البته اوحدی از مردم در حال حرکت، در حال معامله، در حال کار فنی، در حال کار با رایانه، در همه اوقات با خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرن و ذکر دائم دارن، یعنی ذکر وجودی دارن. الذین هم علی صلاتهم دائمون. بعضی ها اینجور هستند که دائم در نمازند. حالا ما که دستمون به دامن آنها نمیرسد و از آنها دوریم، ولی کسانی آنجور هستند. فرصت ما وقت سحر است. اگر چنانچه سحر را از دست بدهیم دیگر واقعا فرصتی نمون. مگر یه عده کمی هستن دارن با کامپیوتر هم کار میکنن، کار فرنگی میکنن، نمیدونم خانه‌داری میکنن، در کار هستن، اونا دائم با خدا هستن. ولی غالبا آقا میفرماد که نمیتونن باشن. بنابراین سحر را از دست ندهیم به هیچ وجه. تلاش و کوششمون این باشه که ایام رو داشته باشیم. خب برگردیم به بحث محبت خودمون. محبت مثل یک برقی است که بر خرمن بگذرد و ناگاه اون رو تبدیل به یک توده خاکستر کنه. اینقدر اثر داره. صفات رذیله مثل حسد، بخل، قساوت اینها رو می‌سوزونه. محبت کارش این است. اصلا چیزی داریم به نام احراق در سیر و سلوک که حالا باید بپردازیم. در این دوره نمیدونم بشود یا نه. جالبه. میان با این روش می‌سوزونن ریشه همه چیزها رو. و وجود محبت برباد فنا میده حسد و بخل و صفات رذیله رو. و معلوم می شود که راه خدا این است و بس. یعنی سریع ترین راه، بهترین راه، کامل ترین راه، آسون ترین راه برای وصول به مقصد محبته. به خلاف اون که انسان بدون عشق و محبت بخواد این راه دور و دراز سیر و سلوک رو با پای خودش و با اتکا به عمل خودش طی کنه. هیهات، هیهات به مقصد نمیرسه. هر روز گامی جلو بگذارد این نفس امارش، این خواطر شیطانی چند قدم او رو به عقب میرونند. اگه نخواد با محبت پیش بره. همه بنده با شما، ماها تجربه این رو داریم. رفتیم هی خوردیم زمین، برای این بوده حواسمون به این حرفا نبوده، هی میرفتیم جلو چند گام به عقب میامدیم. دائما مثل حمار تاهونه آدمی میشود خدایی نکرده. حمار تاهونه چیست؟ برگرفته از روایت امیرالمومنین است. اون کسی که بدون دانش عبادت میکنه، یعنی اینجا بدون محبت پیش میرود، مثل اون چهار پای آسیابه که دور خودش میچرخه اما از مکان خودش خارج نشده. گروب که چشماشو باز میکنن فکر میکنه الان مثلا از بصره به کوفه رفته است، میبینه نه، اثر جای خودشه. این رو باید حواسمون باشه. اگر این گونه باشد خدایی نکرده انسان دور خودش میچرخه، عاقبت با تلاش و زحمت و جون کندن زیاد، قارت زده، سرمایه از دست رفته، با هزار حسرت و ندامت دنیا رو ترک افته است و به جایی هم نرسیده است. چون این فرمولا رو بلد نبوده، چون نمیدونسته است باید از من شروع کند، از منیت شروع کند، چون نمیدونسته باطن دین مهم است، چون رابطه خودش با آخرت رو و جهان دیگر رو تعریف نکرده است، چون خیال کرده است همه چیز ظواهر این اعمال اوست که در اون وقت و در اونجا و در اون سرای دیگر تجلی پیدا میکنه، نمیدونست است محبته که پیش میبره. مثالش هم واضحه، خیلی برهان نمیخواهد. فرض کنید یک آقایی برای همسرش و بچه هاش همه نوع ظواهر رو تأمین میکنه، ولی با اینا اصلا نمیشینه گپ بزنه، به اینا نمیگه دوستتون دارم، همه چیزم براشون فراهم کرده، ولی محبت ورزی ندارد. محبتش در پول و مبل و غذا و اینهاست. نمیاد بشینه فلانی، ای زن، ای بچه، مثلا دردت چیست؟ بعد اون خانواده میگن ای کاش شما مشاوره دیدید، دادید مشاوره چیزی، صحبت کردید. خیلی حرفشون اینه، میگه ای کاش این پول رو مثلا اینا رو نداشتیم و ولی این آدم با ما مهربان بود، با ما میومد مینشست درد و دل میکرد. خب اینجوری حکایت این ظواهر دین و محبت مثل همینه دقیقا. حالا یه خانواده‌ای که دستشون خالیه ولی آقا میاد با بچه‌ها شوخی میکنه، محبت میکنه، عشق ورزی میکنه، این بچه‌ها اون رو دوست دارن، پدر خدایی نکرده یک مشکلی براش پیش بیاد، واقعا نمیتونن فراقش رو تحمل کنن. ببینید چقدر خانواده رو، بنیان خانواده رو مستحکم میکنه. این مثال عشق است، مثال همین حرفاست. رو اینا خواهشان فکر کنه. خب گفتیم که برای افزایش محبت و عشق راهکارهایی وجود داره، یکی از اونها مرور عشق خداوند به قلب بود. حالا لازم راه‌های دیگر رو هم خدمت شما عرض کنم. یکی از فواید و آثار محبت اون است که ولایت خدا رو در وجود انسان حکم فرما میکنه. یعنی محبت باعث میشه ولایت الهی در وجود آدمی حکم فرما بشه. در روضه کافی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از علی ابن اسباط، از ائمه علیهم السلام نقل میکند که در مورد حضرت عیسی فرمودند که خداوند به او گفته است یا عیسی اوسی که وصیت المتحنن علیک بالرحمه حتی حقت لک منی الولایه و تحریک منی المسره. ای عیسی، مثل شخصی که از روی محبت و ترحم و شفقت در مقام اندرز و پند و نصیحت تو درآید، تو را وصیتی میکنم. خدا داره به عیسی علیه السلام وصیتی میکنه تا اون که قوه طلب در تو زیاد بشه ای عیسی و در جستجوی رضا و محبت من درآیی. رد کردی خداوندی رو بهش میفرماید. و بعد روایت ادامه داره، میفرماید که وقتی اون ولایت من در وجود تو حکم فرما میشود به تمام صفات و اسماء من متصف میشی، وقت دیگه صفات الهی در تو پدیدار می شود. یا مثل محبت به رسول خدا و اقارب حضرت و توسل به انسان کامل و محبت ورزی به او، اینم باز یکی از راه‌های کسب محبت هستند. اینها آدمی رو رشد میدن، به محبت الهی نزدیکتر میکنن، چرا که دین ما محبت رو میزان و معیار صحت و سلامت اعمال میدونه. جالبه، میزان و معیار سلامت اعمال ما در محبت است. الان می‌بینیم خیلی‌ها نماز روزه و اینها دارن، از فرق اسلامی محبتی به رسول الله ندارن، بغض دارن نسبت به امیرالمومنین علیه السلام. این داعشی‌های پلید خب میره خودش رو هم منفجر می‌کنه، کارهای ظاهری هم انجام میده، محبتی به رسول الله و اهل بیتش علیه السلام ندارد. پس میزان فراموش نکنید، اینم بنویسید، میزان و معیار صحت و سلامت اعمال محبت است. محبت دین مقدس اسلام که خاتم ادیان هم هستش و از نقطه نظر روابط روحی و طبیعی کامل ترین نظامات و دستورات رو بیان کرده دیگه، میزان و صحت و سلامت اعمال رو بر معیار محبت اندازه گیری کرده. سریع ترین راه رو برای وصول به مقام انسانیت و توحید در محبت قرار داده است. محبت الهی، محبت رسول الله، محبت اقارب، و اینا دیگه بالاترین درجه محبت هستن. اقارب کیانند؟ اونهایی هستن که به مقام طهارت مطلق در اومدن، طهارت در جان و روح و خیال و نفس و عقل و در سر و سویدای اونها رسوخ کرده، از تمام شوائب شرک به در اومدن، در هیچ موطنی از مواطن نفس اونها غیر از خدا و آثار و صفات او چیزی دیده نمیشه اصلا. اینها اقارب هستن. اینها انسان کامل که میگوین همینها هستن. اصلا مگر میشود بدون انسان کامل به جای رسید؟ امیدوارم بتونیم در این ایام که دیگه متعلق است به ما مثلا مجتبی علیه السلام بگیریم خوب از انسان کامل توحید رو، تضرع کنیم توحید رو از او بگیریم. افرادی هستن به هر حال این اقارب و انسانهای کامل که در هر حال چشم از عوالم کوتاه و ظلمانی طبیعت برداشتن، توجهی به این عوالم ندارن، به جمال ابدیت چشم دوختن. افرادی هستن که حکومت شهوت و غضب و خیال در وجود اونها مفهومی نداره، به حیات عقل زندن، به نور خدا منور هستن، به مقام بلوغ و کمال انسانی رسیدن اهل بیت پیامبر. افرادی هستند که به علت عبور از مراحل کوتاه و تاریک دیگه در تاریک هوا و هوس دیگه در افق وجود اونها نفس اماره و میل حیوانی و حیات حسی دیگه وجودی نداره، در حرم امن الهی رفتن سکنا گزیدن، گناه که لازمه اون قفلت در وجود اونها مستاقی نداره، به طهارت حضرت حق مطهرن، به اسمت ذات مقدس او معصومند. بدیهیه که عشق و محبت به این افراد انسان رو به افق فکری و وجودی اونها نزدیک میکنه. مگر نگفتیم آدم با حیا با بی حیا بگردد و عشق بی حیا یک بازیگر خدای نکرده کم حیایی رو داشته باشد کم کم به رنگ او در میاد، اینا تأثیر داره. حالا معصومین علیهم السلام افق فکریشون پاک است، مطهر است، وقتی عشق و محبت اونها رو داشته باشی شبیه اونها میشی. هرچه این محبت شدیدتر بشود انسان به افق اونها نزدیکتر میشود. صفات، روحیات، اخلاق، ملکات، عقاید پاک اونها در وجود انسان تجلی پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. محبت خاندان عصمت، اهل عبادت و تقوا و ایثار و گذشت و انفاق و بذل جان و مال در راه خدا رو پدید میاره، اینجور افرادی رو پدید میاره. این هم یک راهه، محبت داشته باشیم. فلزا خدای نکرده ایامی نگذرد که ما عشق اهل بیت رو نداشته باشیم، در مجالس و مراسم اونها محبت ورزی نداشته باشیم، با شاخصه محبت هم پیش بری در درجه اولا، محبت شاخصه اصلیمون باشه در این مسائل. یه راه دیگری باز وجود داره برای محبت ورزی، این است که پایبند به سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشیم و اهل بیت رو. در واقع باید با دوست داشتن و محبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشون علیهم السلام به خدا نزدیکتر بشویم و به این طریق بتونیم کارها رو بر مدار اخلاص انجام بدیم. یکی از اموری که بسیار در این زمینه ما رو رشد میدهد انجام سنت‌های پیامبره صلی الله علیه و آله و سلم. خود امام صادق علیه السلام میفرماید انی لأکره للرجل ایموت وقت بقیت علیه خلتم من خلال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یعتها، من دوست ندارم مردی بمیرد در حالی که سنتی از سنت‌های رسول خدا برگردن او باشه. شما احوالات علامه طباطبایی رضوان الله علیه را که می‌بینید، ایشون فرمودن من طبق همین روایت امام صادق علیه السلام سعی کردم سنن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو فهرست کنم. این سنن النبی هم که نگاشته سر این بوده، برای خودش رفته عمل کرده، حالا بعدها کتاب هم شده، سنن رو فهرست کنم و همه رو حداقل یک بار انجام بدهم. ببینید محبت او به رسول الله اونقدر میره بالا که میخواد بره شبیه رسول الله کارها رو انجام بده. می‌فرماد همه رو یک بار انجام دادم، فقط یک غذا رو که از بعضی روایات استفاده شده که اون حضرت دوست داشتن نتونستم تهیه کنم و به خاطر محبت پیامبر و از سر شوق ایشون این غذا رو بخورم، و الا هر مستحبی که در شریعت پیدا کردم حداقل یک بارم که شده انجامش دادم. رضوان خدا بر او باد، اینجوریه که محبت در وجود او افزایش پیدا کرده. اون گریه هایی که برای حضرت ابا عبدالله الحسین و حالاتی که دارد علامه طباطبایی، خب دیگه بر کسی پوشیده نیست. اون وقت جامعه امروزی ما متاسفانه تشبه به رسول الله نمیخواد پیدا کنه، محبت به غرب داره دامنگیرش میشود، به جای اینکه خودش رو شبیه به رسول خدا کند تشبه به کفار و مشرکین داره پیدا میکنه. بیشک چنین شبیه کفار و مشرکین شدن در هر زمینه‌ای در روحیه آدم هم تأثیر میذاره دیگه. قرآن این رو به ما میآموزد یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. ای کسانی که ایمان آوردید اگر از کسانی که کفر ورزیدند اطاعت کنید شما رو به گذشته هاتون باز میگردونند و سرانجام زیانکار خواهی شد. من نمیدونم این حوزه علمیه چه کاره بود، این دانشگاه ما چه کاره بود در این جریاناتی که این دولت غربگرا روی کار اومد، هیچ نیامدن جامعه رو مبانی گرایش به کفر و غرب و فلان اینها رو تنظیم کنن. این همه درس خارج طهارت و نجاست و نمیدونم امثال اینها وجود داره. بارها میگم چرا یک درس خارج روابط با کفار و اینو یه بار حل کنن برای همیشه؟ چرا واقعا نمیپردازن؟ این جامعه اینجوری میشود، میان به یک چیزایی میپردازن که حالا اصلا دخلی آنچنان در وضعیت جامعه نداره. میان واقعا به مسائل روز بپردازن، شجاعت به خرج بدن، مثل متحری رضوان الله علیه باشن. ایشون میومد در هر قضیه چون شجاع بود حل هم میشد. نمیان، اینها میترسن، بعضیشون سوادش هم دارن میترسن، روحیه متحریوار ندارن. درد جامعه الان ایناست. حالا نمیدونم طهارت و فلان و اینا، اختلاف فتاواش چی میشود، هزار سال اینا بحث شده، نیازی ندارد اینقدر به اینا بحث بشود. عقاید مردم ویران است، چرا اینها رو ورود پیدا نمیکنه؟ و اینها اثر میذاره، گفتن اینها اثر میکنه. بعضیا فکر میکنن چون گرانی است و مشکل است و ایناست دیگه باید کنار بکشن حرفی نزنن. نه، پیدا میکنه، حرف تأثیر گذاری خودش رو داره ولی روی دشمن. بنابراین نباید خودمون رو شبیه کنیم در رفتارمون، در سیاساتمون، در امور سیاسیمون. رسول خدا، خداوند راضی نیست به این کار. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من تشبه به قوم فهو منهم، هر که خودش رو شبیه قومی سازد از جمله اونهاست. یا امام صادق علیه السلام فرمود عن آبائه علیه السلام، علیه السلام اوحى الله الى نبی من الانبیا. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود که به مردم بگو ان قل لقومك لا تلبسوا لباس اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي ولا تشاكلوا بما شاكل اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي. به مردم بگو لباس دشمنان من رو به تن نکنن، از غذای دشمنان من نخورن، از راه دشمنان من حرکت نکنن، این راه رو نپویند. در غیر این صورت شما هم دشمن من خواهید شد، دشمن خداوند، همانطور که اونها دشمن من هستند. اینا به هر حال تأثیر دارد. پس اینم یک راه محبت ورزیست. آخرین راهی که عرض کنیم، سرتون رو بیش از این به درد نیاریم، این است که ما مداومت بر نوافل کنیم اما در بستر عبودیت، نه عباداتی که فکر و تعبد و ذلت و اینها پشتش نباشه. روایاتی وجود داشت که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم که نوافل و اذکار بنده رو به خداوند نزدیک میکند. حدیث قرب نوافل که خوندیم جلسات پیشین، منتها باید دقت کنیم از روی عبودیت و با نگاه توحیدی باید انجام بدیم عبادات و نوافل رو، یعنی از راه تضعیف نفس. یک کلام منجر بشود به تضعیف نفس. مرحوم آقای انصاری، آیت الله انصاری رحمت الله علیه، می گفتند که برای تحصیل عشق و محبت پروردگار مداومت بر نوافل، اعم از لیلیه و نهاریه، مثل نماز شب، نافله های روز و غیره ها، بسیار مؤثره. علاوه بر این امور می فرمودن مرور دادن محبت خدا در دل موجب ازدیاد و شدت محبت شده و شعله های اون رو گرم می کند. چطور مرور بدیم به قلبمون محبت خدا رو؟ می فرمودن شب هنگام خواب پس از وضوء و قرائت اذکار وارده ذکر شریف لا اله الا الله رو اونقدر تکرار کنید تا در حالی که زبان شما مترنم به این کلمه طیبه است و با دلی مملو از یاد و عشق و محبت خدا خوابتون ببره. چقدر قشنگه، چه فرمول جالبی است. تسبیح دستتون باشه یا همینجوری در بستر هستید میخواهید بخوابید، با وضوء اون اذکار اوراد رو میگید، انقدر لا اله الا الله بگیم تا خوابمون ببره. و این چنین خوابی برای سالک عبادت هم محسوب میشود. چو شو گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گل آیو. بابا طاهر هم قشنگ میگه چو شو گیرم خیالش را در آغوش، شب که خیالش را در آغوش خودم بگیرم، سحر از بسترم بوی گل آیو. سحر که پامیشم بسترم بوی گل میده، شب که خوابیدم وجودم نورانیه. و چون بیدار میشوید نیز با عشق به خدا، مرحوم انصاری درد میفرمد، سر از بالش بردارید. یعنی محبت و عشقی که بالاجمال در درون است را به دل خطور دهید، ولو کمه اجمالی خطورش بدیم، تکرارش کنیم. تا تا مهر خدا در نفس مرتکز و مستقر شده و رو به ازدیاد گذاشته و قوی شود. هیچ فرصت رو از دست ندهیم اینهایی که از دست ندهیم اینهایی که میفرمند رو اجرا کنیم حتما. و بعد میفرمودن ایشون که انسان نباید عشق غیر خدا را در دل راه دهد، ولی این عشقهای مجازی که دامن برخی را میگیرد اگر قنطره و پلی به سوی حقیقت بشود و عاشق را در آتش محبت خدا بیندازد و سر از عشق خدا درآورد، کیمیای سعادت نصیبش شده و خیلی ارزش داره. کسی که تجربه عشق رو داره، به والدینش، به فرزندش، به همسرش، یه دورانی مثلا عاشق کسی بوده، عشق الهی رو خوب میفهمد. بنابراین عشق مجازی اصلا در عرفان داریم که این مخالفین عرفان برخیاشون رو خدا نیامرزد تهمت میزنن به ملا صدرا و بزرگان که از عشق مجازی حرف زدن. نمیدونم اینها به روز جزا ایمانی دارند یا نه که این حرفا رو میزنن به اولیاء خداوند. بنابراین دقت بفرمایید، ذکر لا اله الا الله رو اونقدر تکرار کنیم تا در حالی که زبانمون داره این ذکر شریف رو میگه به حالت خواب بریم. اون وقت اینجوری درون ما پر میشود از عشق الهی. علامه طباطبایی اصلا خودش با اینکه مفسر بود، هر روز قرآن میخوند و اینها، شبها قرآن میخونده و میخوابیده. بعد میگفته که این خیلی در نورانی شدن حالات آدمی تأثیر داره. تا کسی که با فیلم بگیره بخوابه، با شکم پر بگیره بخوابه، با خدای نکرده فکرهای غلط بگیره بخوابه، خب این نشد که. حتی سحرها، سحری که آدم میخوره، خیلی ها سحری که میخورن و میخوابن خوابهای بد و آشفته و زشت میبینن. خیلی ها میان به ما اینها رو میگن، خب این نشد دیگه. اومدیم روزه بگیریم، با شکم پرم میگیره آدم میخوابه، خب معلومه یا خوابهای آشفته یا معدش درد میگیره، روح و روانش خراب میشود. بشینیم به ذکر تسبیح دستمون بگیریم، تکرار کنیم، صلوات بگیم، لا اله الا الله بگیم، اذکار رو داشته باشیم. اینها خیلی مهمن. بنابراین تنظیم کنیم، کجدار و مریض کسی به جایی نمیرسه. اینا رو رعایت کنیم، یه برنامه داشته باشیم. خیلی هم ساده بود، شب که میخواییم بخوابیم لا اله الا الله، لا اله الا الله به قلبمون مرور بدیم. حالا در عرفان هستش چطور این رو از قلب مرور بدیم، از این دهنمون که داریم میگیم به قلبمون مرور بدیم، اینها در عرفان آدابی دارد. به همین میزان اکتفا میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
از خودتون باید شروع کنید. تمام خوف ها و ترس هایی که انسان دارد از دشمن برای این است که خودش را میبیند. اگر چنانچه دید که خدا هست در کار، برای خدا دارد کار میکند، نمیترسد، برای اینکه مقدرات دست اوست. گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. اگر یک پشه در شب بیاد، نمیذارد شما آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد حمله به شما بکند، میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره، قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست، از خداست.
صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید انشالله تا جلسه رو با پرسش و پاسخ و نکات خوبی که می‌فرمایید ادامه بدهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خواهش میکنم، سلامت باشید. من خیلی گرفتار افکار آزار دهنده هستم، چه کنم؟ ببینید، یه چیزایی ریشه دارن. شما رو حالا عرض نمی‌کنم، کلی می‌خوایم بگیم، در بحث ذهن می‌پردازیم. ما ریشه یه سری چیزا رو از دل نکندیم. مثلا یک افرادی شهوت، غضب، شهوت یه چیزیست که برای جوانا مخصوصا خیلی موضوعیت داره. این یک گرایش شدیدی خودش به شهوت داره، یعنی شهوت براش موضوعیت دارد. تا تازه اینها اونقدر در وادی شهوت یک ادعی میفتن که دیگه یک جنبه بسیار زشتی پیدا میکنه. مثلا بعضی میان و ما بهشون مشاوره میدیم، میبینیم دیگه جنبه لذت نیست، جنبه بیماری پیدا کرده. عذرخواهی میکنم، مثلا میگه که من وقتی به هر حال با همسر خودم هستم و اینها، میبینید مثلا یک کس دیگری، خواهر همسرم مثلا در ذهن میاد، این افراد میگن، یا یک چیزهایی که از سبک غربی دیدن که دیگه قابل بیان نیستش و برای ما میگن، اینها دیگه ببینید یک نوع لذت طلبی هم نیست، حتی یک بیماری منجر میشود. فکر کردن در مورد اینها ما رو نجات میدهد. و تا وقتی اینجوری به شدت دنبال لذت هستیم، حالا پرسش کننده عزیز رو نمیگم، ایشون چیزهای دیگه ممکنه در ذهنشون باشه، ممکنه مثلا مسائل دیگری باشد، ولی شهوت الان خیلی موضوعیت داره. اصلا در روایات هم چقدر داریم آخر زمانی ها اینجوری شناخته میشوند به این موارد. اصلا خودش دیگه میفته دنبال شهوت، اصلا اگر روزی دنبال شهوت نره اموراتش نمیگذره. وقتی اینها موضوعیت پیدا کنن جدی میشن، ولی برای دیگران اینجوری نیست، اصلا دنبال این لذت طلبی نمیافتند. ولذا اون روابط زندگی و زناشوییش هم خیلی زیبا میشود، همه چیزش رو جای خودش قرار میگیره. ولی یک کسی دنبال اینها میافتد، موضوعیت ندهیم به یک چیزی، بایستی محبت الهی رو، اون تضرع رو از خدا بخواهیم اینها رو جایگزینش کنه. هر میزان که محبت الهی نقش ببندد، اونا راحت میرن کنار و بودن. عرض کردیم بنده با جوانها زیاد سر و کار دارم، میان و این مسائل رو مطرح میکنن. حالا این یک مصداقش بود داریم میگیم، با مطالبی که از توحید خدمتشون گفتیم میتونن این رو حل کنن. تونستن مشغول کنید خودتون رو، مشغول کنید در جهت توحیدی برای خدا. امکان نداره که نتونید کنترل کنید، اینها به راحتی کنترل میشن. آلهه و خداهای زیادی در ذهنمون نسازیم. وقتی ما با تشر یک کسی، با تهدید یک کسی، با حرف یک کسی متزلزل میشیم، یعنی توحید رو درست متوجه نشده، یک کلام توحید رو درست متوجه نشده. انشالله امام حسن علیه السلام دلهامون رو جلا بدهد. انشالله ما سالهاست دنبال گم شدم رو میگردیم، به هر جا زدیم کسی دستمون رو بگیره و راه رسیدن به دوست رو نشان بده پیدا نکردیم. خداوند انشالله امیرالمومنین اینها دستتون رو رهانه میکنن، مگر میشود؟ اصلا والله قسم نمیشه، من قسم خوردم دیگه، اگه میشه کسی تضرع و گدایی و اینها کند و راه رو پیدا نکنه. بعضیا میان به ما میگن که آقا استاد، ما استاد نداریم در این مسیر، آیا میشه استاد پیدا؟ اینا از اونایین که متوجه مطالب نیستن. وقتی آدم تضرع کنه به دست و پای خدا، خدا اصلا اینو میخواد. فرمول اینه در این جلسات توحیدی گفته شد، هیچ ثمره‌ای هم که این جلسات به خدا قسم نداشته باشه، همینی که فهمیدیم راه تضرع است. ممکنه دیگران هم به شما گفتن تضرع استغاثه کنی، برای امام زمان استغاثه کنی، ولی توحیدی به این نوع که عرفا میگوین و ساده ما سعی کردیم بیانش کنیم نگفتن. راه اینه. اصلا مگه امکان داره در بزنیم باز نشه؟ وهابیش که خدا خواه است، خدا میاره شیعش میکنه، چون اخلاص داره، خدا رو میخواد. من و شما که شیعه هستیم، پیرو اهل بیت علیهم صلوات الله هستیم، مگر میشه نرسیم به اون چیزای بالا؟ ولی باید کوته بینی، همت پایین، یک حالای بچگانه رو حقیقتش کنار بذاریم. این نقدی که وارد به هممون، فرصت سوزی نکنیم، فرصت سوزی ممنوع. راه مشخصه، به خداوندی خدا اول و وسط و آخرش مشخصه. به خدا اگر کسی بگه من به لقا نمیرسم، ناشکر است. اصلا مثل روز همه چیز روشنه، کاملا توحید یک مسیری رو ترسیم میکنه که همه چیز روشنه، اما به خودمون تکیه نداریم. اگر به خودمون تکیه کنیم ناامید میشیم، یا خیلی پررو میشیم، معذرت میخوام، یه کارهای عجیبی میکنیم. این راه اصلا تکیه به خود نیست، او راه رو نشون ما داده، آنچنانی که اینجور جلساتی رو روزی ما کرده است، آنچنانی که اگر همینها رو بگیریم به اولیای خدا هم میرسیم و استادی هم پیدا میکنیم و امام زمان هم دست ما رو میگیره. اینا اصلا عجیب نیست، اصلا اینا رو عجیب و یه چیز دوردست نپندارید. اگر وظیفه خودمون که گدایی است رو انجام بدیم، به خدا اینا اصلا دور از دسترس نیست. بعضیا به اینها به شکل معجزه نگاه میکنن. حالا این دوست عزیزمون اینها رو گفت که ما هم اینها رو بگیم، خدا خیرشون بده، نفسشون گرم بود که ما هم اینها رو بگیم. این خیلی قشنگه و راه روشنه، توحید راه رو روشن میکند. الهی سینه ای ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز. مرحبا، آفرین آفرین، چقدر خوبه، چقدر خوبه. اینا که کم کم میاد ذهن سالم میشه، ذهن پالایش میشه، همه چی قبلا اگر خطایی مرتکب می‌شدیم شاید تعذیر آن و روح را متوجه نبودیم، اما الان که به حمدالله نسیمی از توحید به ما رسید. چه قشنگ گفت، نسیمی از توحید. ادعا نداره نسیمی، یه بادی اومده یک ذره شاخه رو تکون داده. اونقدر ما فهمیدیم از توحید ها، مرحوم قاضی و امام و اینها غرق در توحید بودن. ما همین حرف قشنگه، نسیمی از توحید، چقدر قشنگ گفتن. به ما رسیده، اگر اشتباهی از ما سر می‌زند ثبوت خیلی بدی برای ما میآورد که سخت می‌توانیم حالا تو باب دوباره برگردانیم. اشتباه در این راه هست، تنبیه در این راه هست، کتک گاهی می‌خوریم، گاهی کشیدن می‌خوریم از خداوند که حواسمون رو جمع کنیم. دیگه لذت چیزی رو نفروشیم، لذت الهی رو به لذت یک نگاهی، به لذت یک چیز. بنابراین این راحت درست میشن، اصلا شهوت و غضب و اینها به راحتی کنار میرن. در سایر مسیرها مراقبه طرف اینه، هر روز پا میشه شهوت غضب نمیدونم فلان نا گریبان گیرش نشه و زمینش نزنه. در این مسیر اینجوری نیست، مراقبه فقط این است که اصلا این چیزای سطحی دیگه نمیشه از شهوت و غضب و اینها، که البته باید مراقب باشیم زمینمون نزنه. مراقبه گونه دیگر میشود که خدایا مثل همون نماز و مثالی که زدم، لحظه بر من نگذره که تو از تو غافل باشم، حتی در خواب. بنابراین میبینید بعضی بچه ها تماس میگیرن دوستانمون که بله ما در خواب هم نامحرمی آمد عبور کردیم از کنارش، نگاه نکردیم در خواب، ببین روحش داره پاک میشه دیگه. هنگام انجام امور شروع به مدح خداوند میکنیم، بعد تضعیف خودم، اما تا میرسم به حالت گفته و باری بعد از چند لحظه انگار بلد نیستم حرف بزنم، یا بهتر بگم حتی کلمه یا جمله پیدا نمیکنم بگم، انگار مثل آن چوپان هم نمیتوانم با خدا صحبت کنم. همینا رو به خدا بگید اتفاقا، خدایا به اینجا رسیدم میبینی نمیتونم صحبت کنم، خدایا میبینی اون چوپان هم از من لیاقتش بیشتره، شما که حالا لایق هستید، ولی اینجوری به خود، خدایا میبینی انقدر گرفتار و بیچاره هستم، زبانم الکن شده است. اینا رو بگید، نگاه کن چطور میگیره اون وقت. همین خاکساری و تضرع، همینا رو بگید اتفاقا، چطور اینجا گفتید، همینا رو به خدا بگید، اضافه هم کنید بهش. بعد این میدونید چی میشه خاصیت این چیست؟ حال قلبی شما دیگه میشه. دارید رانندگی میکنید، خدا حالتون اینه، اون وقت یه ماشین میزنه به شما، شما پا نمیشید تشر بزنید، چون ما زمانی عصبانی و اینها میشیم که مثلا حال شاد و قفلت و اینها داریم، با شادی مخالف نیستیم، اشتباه نشه، حال قفلت داریم. ولی وقتی این حال هست، دائم داریم شکستگی و تضرعی به خدا داریم، واقعا هم حالمون خوبه. اون وقت حوادث پیش میاد، شما در لحظه‌ای که فکر نمی‌کنی خدا شما رو امتحان می‌کنه، اون وقت به راحتی با یک لبخند عبور می‌کنی، زده آینه ماشین شما رو هم شکونده، کنار میاد، کوتاه میاد، یا اگر مثلا هزینه‌ای هم از او گرفتید منصفانه می‌گیرید، حالا هر چیزی که هست به هر حال. دقت کردید؟ با خدا صحبت کنیم، با خدا تضرع در هر حالی، همش هم خودمون رو کوچک کنیم، ما هیچیم، ما پوچیم، این قشنگه، تا کوچک نشویم نمیشه. داستان رسول توک را خوندم، رعایت ادب و مجلس امام حسین جرقه عشق در زندگیش داد. آفرین، مرحبا، که کاملا متحول شد. انشالله روزی ما هم بشه. آفرین، نکته خوبی فرمود. حضرت امام رحمت الله میفهمند رسیدن به این راه بدون استاد میسر نیست. باز اینجا اشتباه نشه، اون قله های توحید، مسائل توحیدی، بله اونجا هست. الان ما داریم یک توحید عمومی برای جامعه که دردها رو کم میکنه، رنجها رو کم میکنه، عاشق خدا میشیم، گناه نمیکنیم، اینا به راحتی به چنگ میاد. اون وقت همینو کسی بتونه به استاد هم میرسد. مثل یک کسی بود به ما رجوع کرد، من نمیدونم نمیتونم نماز قضاهامو بخونم و اینها، یا رفته بود پیش یک کسی برنامه براش داده بود از 6 صبح تا 12 شب درس بخونه، اینم نمیتونست واقعا. اومد پیش ما، بهش گفتیم که 10 دقیقه درس بخون، تو سر خودش میزد که 10 دقیقه، اون داره میگه اینقدر من با 10 دقیقه نمیتونم، گوش نکرد. بعد از یک مدتی اومد و هی شکست خورد، و شاید یکی دو سال، گفت همون 10 دقیقه رو. گفتم اگر تونستی 10 دقیقه رو انجام بده زیادش میکنی، اگر تونستی در روز یک نماز دو رکعتی بخونی قضا، فردا ظهر و عصر تو بخون، پس فردا، یعنی هر سه روز یک بار نماز قضا تو بخون، تو به همه جا میرسی. بنابراین ما شاید در دیدگاهمون افراط و تفریط هست، افراط و تفریط هست، به جای خدای نکرده نمیرسیم. بله اون قله های بالا استاد میخواهد، ما فعلا در مورد اونها حرف نمیزنیم، و کسی هم تا این پایین پایینا رو درست نکنه، ذهنش درست نشود، اصلاح نشود، افراط و تفریط رو کنار نگذاره، به جایی ابدا نمیرسد. اینا تضرع و اینها پایه و شاکله استاد یافتنه. بعد استادم میاد ببینه هیچ چیز خاصی نیست، یکی دو جا میخواد دست شما رو بگیره ببره. الان استاد بیاد به شما بگه که بله باید تضرع کنید، خب وقتی نمیتونید شما رو عرضه میکنه. استاد به شما بگه باید گریه کنید، تضرع کنید، از خدا بخواید، همین حرفو به شما میزنه. یه جاهایی نفی خواطر است و مراحل خاصی است، او دست شما رو باید بگیره. استاد که دفعه نمیاد شهوت و غضب آدم رو از بین ببره. مطالب رو درست متوجه شیم. یکی از چیزهایی که اساساً روحانیونمون دانشگاهیام رو منبر اشتباه به مردم آموزش دادن همین مطالبه. تمرکزمون رو روی عشق الهی بگذاریم، عشق سایر مخلوقات هم به وجود میاد، یا عشق مخلوقات رو وسیله‌ای برای عشق الهی قرار بدهیم. هر دوش هست، مثل این شما از ولایت به توحید میرسید، یک زمان توحید به ولایت، اینا همه هستش. خیلی از اینها که اهل تسنن هستن توحید رو هی عمقش رو میرن و اینها، بعد میبینن به انسان کامل نیاز دارن، دوباره انسان کامل اجمالا به تفصیل به توحید دوباره میرسن. این از این. یک عده این راه انبیا و اولیا رو میرن به توحید میرسن. همه اینها هست. بعد ببینیم هر دوشو داشته باشیم. یعنی عشق الهی رو داشته باشیم، منافاتی با هم ندارن. عشق به مخلوقات، مخلوقات الهی منظورا، این قید رو بزنید. خانواده، دیگران، محبت ورزی، همه اینها خوبن. در مراحل پایین این تمرین عشق و محبت نسبت به دیگران، حتی نهی از منکر می‌خوایم کنیم با کلماتی مثل واژه عزیزم این کارو نکن، کلمات تخاطب رو برای دیگران سعی کنید تا میتونید به کار نبرید. اینها همگی اثر داره. هر دوش هستش، هیچ منافاتی هم با هم دیگر ندارم. بله، یک کسی حالا بیاد در ماه رمضان، مثلا ماه مبارک رمضان، کاراشو خیلی زیاد کنه، کارهای زیادی رو دوش خودش بندازه، کار فرهنگی اینا، نه، باید یه مقدار کمتر شه در این ماه تا بتونه به عبادت، ولی نه اینکه تعطیل بشه. ما تعطیلی نداریم در کارها. ملاک جمع و اینها نیستن در درجه اول، اون حال انکسار درونی و اینهاست. بله، اگه بنده باشم هیچگاه کوهنوردی مختلط نمیرم، حقیقتش نمیرم، ولی با چادرم بیان کوهنوردی بنده نمیرم. اصلا برای زن و مرد فرقی نداره، گشتن با نامحرم بسیار آفت بالاییست، حتی در کارهای تدریس و امثال هم و اینا. چند جلسه پای سر هم حتی اگر ناچاری سر و کار دارید نرید بیش از این. بسیار اینها آفات داره، ولی یک چیزایی رو میسوزونه در وجود آدم، یه سری تمرکزها رو به هم میزنه، چون خدا اینجوری خلق کرده است. عرفا روی این خیلی تاثیر دارن. نمیگیم مثل اخباری ها مثلا زن رو هیچ کاره و در ته منزل و اینا، نه، به شدت ما با این اخباریگری مخالف هستیم، اما توحید و عرفان و اینها روی اینها خیلی تمرکز داره. سعی کنید یک مقداری فاصله بگیرید و از این بابت، بله، از این بابت واقعا آثار سوی در وجود انسان، یعنی روشن فکر نباشیم در این چیزا. خیلی طلبه ها رو من دیدم با روشن فکری هاشون در این زمینه ها و خیلی مذهبی ها نابود شدن. از جانب شهوت و اینها نمیگیم، خود نفس اصلا با سلامت هم تو نامحرم در فضاهایی باشن، فضاهای علمی تأثیر دارد اینها. حالا امیدوارم بتونیم بپردازیم. این عبارت اون عارفان در ذهنم نیست، سرم تمرکز ندارم آنچنان روی عبارتشون، میترسم بگم خراب شه. خیلی اینا رو رعایت کنیم. آدم عارف و توحیدی و کسی که در مسیر توحید است، آدم سالک و سیر و سلوکی، بسیار توجه داره به این مسئله، به این مسئله محرم و نامحرم بسیار توجه داره. اینکه فرمود در مورد تخاطب میشه توضیح بدید؟ ببینید، آدمی که میخواهد ذهنش رو کنترل کند، آدمی که میخواهد هی به هم نریزه، آدمی که میخواهد آرامش داشته باشد، آدمی که توحید را درست فهمیده است، ذهنی دارد این آدم، درسته؟ از صبح تا الان به ذهنتون فکر کنید، ذهنتون رو مرور کنید، یه بازخوانی کنید، یا شب الان ببینید امروز چیا در ذهن شما بوده، یا دیروز رو یه مرور کنید، همین الان ببینید مثلا فلان چیز رو آماده کنم. در ذهنتون با یکی شاید جواب داشتید میدادید، با یکی داشتید مباحثه و جدل میکردید، یه کسی که مثلا خواسته شما رو برآورده نکرده داشتید نقدش میکردید، در ذهنتون میخواستید یه مطلبی بنویسید برای کانالتون، نمیدونم فلان جا ذهن شما رو گرفته است. ما اینجوری زیاد داریم. اون وقت میبینید مردم عادی که مثلا کسی اذیتشون نکرده، ذهنشون رو مشغول نکرده و اینها، اون روز آرامش دارن. اما همیشه که ما اینجوری نیستیم. در عین اینکه ما مشکلاتی در روز داریم و وارد خطرها میشویم، باید جواب مثلا یه کسی رو بدیم، مثلا این آقای ظریف اومده یه حرفی زده، خب عده زیادی میان جواب به او بدهن، یه دفعه برچسب کافر و منافق و فلان امثال اینها رو به او میچسبانن. ما حق نداریم در به لحاظ شرعی این کارا رو انجام بدیم، ولی بایستی به او جواب داد. اگر جواب ندهیم، عرفان این رو نمیگه سکوت کن، خدا جوابش رو میگه، بایستی به چنین شخصیتی که چنین حرفی زده است ما جواب بدیم. خدایا ببین این داره سردار مظلوم شهید ما رو جفا میکنه بهش. خدایا ببین او چقدر مظلوم بود، من به خاطر دفاع از مظلومیت او، به خاطر توحید میام جوابش رو میدم. وقت جواب هم میدید و واقعا میگیره. جواب میدید، یک کلمه مینویسید، یک حرف میزنید، میگیره. اینا اتفاقا بعضن یه اینجور کارهایی میکنن، مذهبی ها پاشن یه حرفایی بزنن که اونا موج سواری کنن بعضیاشون. ما بایستی اخلاق داشته باشیم. تخاطب اینه، یه نمونش دیروز ما پاشدیم، شما پاشدید، میبینید به سردارمون اهانت کردن حقیقتش. نباید کوتاه بیاییم، همه باید حجمه ایجاد کنیم. اتفاقا توحید این رو نمیگه سکوت کنیم، همه باید جواب بدید، همه هر رسانه‌ای دارید جواب بدهید به او، اما برای خدا تمرین کنید همین کار رو جواب بدید. ببین از در اخلاق، از در مظلومیت مستحکم جواب بدید، توهین به کسی نشه. اینها بعضن توحید رو نچشیدنی حرفا رو میزنن. بعضی از اینها خیال میکنن که یک حرکت انتخاباتی کنند، میان جلو و مردم رو فریب بدن میان جلو. نه، دوران این حرفا گذشت. شما توحید رو نشناختید که این کارا رو میکنید. کسی توحید رو بشناسه اینجوری رفتار، همه چیز دست خداست. مگه میشه با تقلب یا یک اینجور کارهایی وارد عرصه شد؟ حالا این فرد نه هر فرد دیگری در هر کاری. تخاطب اینه، ذهن ما رو چقدی چیزی مشغول کرده. بله ما دغدغه داریم، در انتخابات میشینیم با آرامش برنامه ریزی میکنیم، یه چیزایی رو باید بیان کنیم، یه چیزایی رو بیان نکنیم. خدا همش مد نظره، انگار دارید مثلا یک مشاوری هست به نام خدا. خدایا بر انتخابات چطور؟ خدا هی با خدا دارید حرف میزنید. انتخابات موضوعیت دارد، خداست، دارید به خدا در مورد انتخابات مشورت میکنید، حرف میزنید، نظرخواهی میکنید، بعد او به قلب شما میندازه کجا رو هدف بگیرید. کار فرنگی میخواهید کنید، همچنین میخواهید یک کسی رو نهی از منکر کنید، همچنین همه کارها. ولی اگر دیدید فلانی ذهنتون رو گرفت، بعد مشغول کرد ذهنتونم به یک چیزی فکر کند، دیگه نمیتونید کنترلش کنید، میایید به او یک جواب بدی میدهید. خدای نکرده ذهن شما مشغوله، مثلا فلانی یک حقی داشتم، حق من رو چیز نکرد، یا فلانی در فامیل یک حرفی زد، هی مشغول مشغول مشغول، وقت شما رو میگیره، عمر شما رو میگیره، به کمال نمیتونید برسید. بعد یه حرف میاد دهنتون در میاد، میگید که دیگه نمیشه جمعش کرد. این به خاطر این است ذهن شما رو اون مشغول کرده است، به جای اینکه خدا مشغول کند. خدا ذهن شما رو مشغول کردن به معنای کنار کشیدن از مسائل اجتماعی نیست، یعنی خود رو و دیگری رو آنچنان ندیدن. خدا حاکم میشه، بعد اون وقت میاید نصیحت میکنید. این آقای عبدالکریم سروش یک حرفی زد، اون شیخ حسین انصاریان چه جواب خوبی داد، اومد برید کلیپش رو ببینید. دیگران رو سروش یک شخصیت متکبری است و الحمدلله همه دیگه شناختن این رو، دیگه اون تاثیرگذاری های دهه 70 و اینا رو نداره. این شیخ حسین انصاریان ببینید، آمد با آرامش از سر تقوا جواب داد، گرفت. حتی ما به مخالفین ایشون هم این رو میدادیم، کسانی که طرفدار سروش بودن میگفتن این سروش چه آدم مغروریه، شما راست میگفتید، این مثنوی هم درس میده ولی آدم نیست، به ما میگفتن. بعد ایشون چقدر خوب قبول کرد اون جوان و بدبین هم شد الحمدلله نسبت به سروش. خب این آقای انصاریان آمد اینجوری به زیبایی جواب داد، برای خدا جواب داد و گفت دعا کن من روزخان باشم، دعا کن من روزخان باشم. آخه یه طلبه در درس خارجی که از علما بعد درس رفت یقه اون عالم رو گرفته و بهش میگه آقا این درس نمیدی، تو داری روزه میخونی. این عالم گریهش میگیره، میگه تو دعا کن من روزخان باشم. ببین سریع واکنش نشون نداد که تو یه بچه طلبه هستی. اتفاقا یکی دیگه از علما هم بوده، یکی بهش میگه که مثلا علامه مجلسی استاده میگه اینجوری گفت، این جوان نقد میکنه در خاطرات یک کسی دیدم اینها رو نوشته، اون عالم تصویر رو چنان پرت میده برای این که تصویرش متلاشی میشه. اون عالم گفت تو مجلسی رو نقد میکنی، علامه مجلس تو کی هستی که نقد میکنی؟ این غرور دیگه. اون عالم این اثر بخش هم نمیشه کارش، ولی یکی مثل این آقای شیخ حسین انصاریان که یک منبری هم هست، یک آدم افتاده‌ای هست، اومد به زیبایی جواب داد، اثرپذیر بود. شیطنت سروش، شیطنت ظریف، شیطنت دیگری به خودش برمیگرده با اخلاق. ولی شما یک تندی میکنی، او هم بی حیا و دریده و بی تربیت باشد، یه چیزی جواب شما رو میده، دیگه نهی از منکر شما نمیگیره، شما مجبور میشید به دعوا و اینها بکشونی در فضای مجازی. الان ما وظیفه داریم 3 ساعت فایل فلانی رو گوش بدیم. الان یه جوی علیه ایشون افتاده است، حتما نیاز نیست گوش داده شه. یه جاهایش واضح بود که این فرد داره دیگه پا رو از گلیمش بیرون میکشد و اینها. بعدم خود تحت فشار عمومی قرار میگیرن، اینها میرن سر قبر اون بزرگوار. قرآن فرمود که بعضی از مردم این گونند، به این مضمون که فشار مردم را فشار خدا میبینند. که فشار وقتی میاد بهشون فکر میکنن که فشار خداست، سریع متلاشی میشن، سریع میره مثلا به زیارت قبر. او به اندازه خودمون ببینیم چطور میتونیم توحیدی ورود پیدا کنیم، یک تصویر نوشته، یک چیزی بدون اهانت به کسی. نیازم نیست همش بررسی شه، ارزش نداره که آدمی بشینه اینها رو بررسی کنه. نبود انشالله بقیه رو میذاریم برای جلسات بعد. دقت کنید ما در اجتماع بایستی باشیم، بد اخلاقی نکنیم، برای خدا امر معروف و نهی از منکر کنیم، میگیره از ما این رو میخوان، عمدن ما رو عصبانی نکنن در فضای جامعه، عمدن هر کسی هر حرفی زد نیاییم حرف او رو بولد کنیم و بزرگ کنیم. حساب شده باید حمله کنیم، حساب شده باید پاسخ بدیم، به هیچ وجه حقی کنار کشیدن نداریم، ولی با برنامه، ولی با برنامه، ولی با فکر، با توکل به خداوند. خداوند در ذهن ما باشد، خدای برای تو جواب میدهم، که اون وقت اینها هم بیدار بشن، درس بگیرن یک عده از روحیه توحیدی که شما عزیزان پاسخگو خواهید بود. و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل